سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گزارش ها می رسانند که انفجار امروز در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان تلفات سنگین به همراه داشته. منابع در بغلان به نقل از مسئولان سیحی این ولایت می گویند که اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان رخ داد. مقام های طالبان هنوز درباره شمار تلفات این رویداد به گونه رسمی معلومات ندادند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مولوی هاشمی، یک مقام حکومت طالبان در بغلان، گزارش داده که کشته شدگان و زخمیان حادثه به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و نیز نوعیت انفجار هنوز روشن نیست. بیشتر تا لحظات دیگر. اداره زمینشناسی ایالات متحده از وقوع زلزله با مقیاس 4.9 درجه ریشتر در جنوب ولایت بغلان خبر داده. این اداره گفته که مرکز زلزله صبح امروز در 8 کیلومتری جنوب بغلان بوده. تا کنون از تلفات احتمالی این زلزله گزارش در دست نیست. این سومین زلزله در هفته جاری در افغانستان است. در زلزله روز شنبه 7 ماه اکتبر در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند و در زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر در این ولایت جان دادن یک تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر تایید شده. ده ها تن از محصلان سه پانتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. در این تظاهرات که از سوی جنبش ملی محصلان سازماندهی شده بود، دیروز محصلان پانتون پشاور، پانتون زراعت و کالج اسلامیه شرکت کردند و تصمیم حکومت پاکستان را غیر انسانی خواندند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، در سوم ماه اکتبر گفت که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج می شوند. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل ابیب رسید. آستن دومین مقام بلند پایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدار می کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه به منطقه رسید. این در حالی است که اردوی اسرائیل از صدها هزار باشنده شهر غزه خواسته که برای امنیت و سلامتشان این شهر را ترک کنند. این خواست در حالی صورت می‌گیرد که بیم آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه می‌رود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تا لحظات دیگر از تازه ترین های انفجار امروز در بغلان به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز بار دیگر صحنه زلزله بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود، تلفات زیادی در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
شماری از فعالان زن می گویند که به آنها اجازه رسیدگی به زلزله زدگان زن در هرات داده نشده.
اکثریت خانم ها لباساشان تکه و پاره بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم.
و از مهمان آزادی هم میشنویم.
به شکل آنلاین بعضی از کورس‌ها را تعقیب می‌کنم، مثلا کورس‌های زبان هستن، بخش لیدرشپ، انترپرنرشپ، بخش‌های متفاوت دیگه، یا در بخشی که خودم مثلا می‌نویسم، در این بخش‌ها هم بسیار زیاد سرتیفیکیت هم گرفتیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، منابع در ولایت بغلان به نقل از مسئولان صحی این ولایت گفتند که بعد دنبال انفجار در یک مسجد شیعیان در بغلان، اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. موضوع را حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده. تلاش صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
سلام. پس از چاشت امروز انفجار در شهر پلخمری مرکز بغلان رخ داده. این انفجار پس از آرامش نسبی چندین هفتهی در شمار از ولایت افغانستان، هین ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ می دهد. مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان برای بغلان، در صحبت با رسانه ها تلفات افراد در این انفجار را تایید کرده، اما درباره شمار دقیق و نویت این انفجار چیزی نمیگوید. اما برخی منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت به رادیو آزادی میگویند که اجساد نزدیک به 30 تن پس از انفجار امروز در این ولایت به شفاخانه شهر پلخمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در داخل مسجد امام زمان رخ داده است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش همواره مسئولیت حملات اینچنینی را بر شیعه ها در چندین ولایت افغانستان پذیرفته است.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد در مورد انفجار در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان. با مزه گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، به وبسایت رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5 و 8 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله‌های خبری امروز ما مثل روزهای دیگر و گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. از ساعت 6 تا 6:30 برنامه خبری پشتو و از 6:30 تا 7 به وقت افغانستان هم برنامه خبری دری ما را تماشا کرده می توانید. طوری که در خبرها هم گفتیم، افغانستان امروز بار دیگر شاهد زلزله بود، اما نه به بزرگی زلزله های چند روز پیش. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در هفتمین روز زلزله مرگبار در غرب افغانستان، بخش دیگر این کشور شاهد دو زلزله پی در پی بوده است. بر اساس گزارش روز جمعه مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا، زلزله اول که ساعت 4:30 صبح به شدت 4.8 و زلزله دوم ساعت 5:40 صبح به شدت 4.9 درجه ریشتر بوده و شمول بغلان برخی از نقاط دیگر شمال افغانستان را تکان داده است. مراکز این دو زلزله شهر پلخمری مرکز از بغلان و جنوب این ولایت گفته شده است. سردار خان احمدزی، یک باشنده پلخمری، به رادیو آزادی گفت این زلزله ها بسیار شدید بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود، تلفات زیادی در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد جزئیات و تلفات احتمالی آن پاسخ نداد. با مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولایت نیز موفق به صحبت در این مورد نشدیم. این چهارمین زلزله در یک هفته روان است که در مناطق مختلف افغانستان رخ می‌دهد. پیش از این در دو زلزله مرگبار در ولایت هرات بیش از 4000 تن جان باخته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، این زلزله ها برخی از قریه ها را در ولسوالی های رباتسنگی، انجیل، کروخ، گلران، غوریان، کوهستان و زندجان ویران کرده است. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید هرچند عملیات نجات در مناطق زلزله زده به پایان رسیده، اما به گفته او هنوز هم مردم در مناطق مختلف هرات از ترس پس لرزه ها به خانه هایشان بر نگشتند. او افزوده که بر اساس آخرین آمار در این زلزله های مرگبار بیش از 1000 تن جان باخته و بیشتر از 2000 تن دیگر نیز زخمی شدند. اما او آمار دقیق از این رویداد را ارائه نکرد. او همچنان گفت در این زلزله حدود 1350 خانه به گونه کامل از بین رفته است. احمد الله متقی همچنان گفت به علت نبود آب آشامیدنی صحی و سردی هوا مردم دچار بیماری های مختلف شدند.
اینجا هوا هم سرد است، مردم بیخانه شدند، بیماری برای مردم پیدا شده، مردم دچار زکام و اسهال شدند. اما همه این بیماری ها به علت نبود آب آشامیدنی صحی نیست، بلکه علت های مختلف دیگر وجود دارد که یکی آن بیجا شدن آن هاست.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در یک اعلامیه تازه که روز جمعه در صفحه ایکسش منتشر کرده گفته است افراد آسیب دیده از زلزله در هرات به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این در حالی است که اداره انکشاف و توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID در یک اعلامیه که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که به علت عدم موجودیت آب صحی در مناطق زلزله زده هرات مردم به بیماری اسهال مبتلا شدند و این اداره به هدف جلوگیری از شیوع بیماری های همسان کمک ها به ارزش 12 میلیون دلار را آماده کردند. اما مقام های طالبان خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی با زلزله زدگان در هرات هستند و میگویند در حال حاضر مردم با مشکلات سرپناه مواجهند که جهانیان باید در این بخش کمک های عاجل را انجام دهند.
سازمان ملل متحد گفته که بیش از 90% از افرادی که در زلزله 6.3 ریشتری در غرب افغانستان جان باختند زنان و کودکان بودند. این سازمان هشدار داده که به دلیل محدودیت های وضع شده بر کار کارمندان زن اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی، زنان با خطر بیشتر زلزله روبرو هستند. در زلزله نخست در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند. شماری از زنان تلاش کردند به زیان دیدگان به ویژه زنان و کودکان کمک کنند. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن یکی از آنهاست. با خانم یعقوبی تلفنی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که چقدر توانستند به افراد متاثر شده کمک کنند.
در روز اول ما تعدادی از خانم ها پشت یک مکتب رفته بودیم که اطفال و زنان باقی مانده از زلزله را آورده بودند، اونجا اسکان داده بودند، ولی برای هیچ یک از تیمای زنانه اجازه داده نمی شد که به او زنان رسیدگی بکنن، ارائه خدمات صحی و بهداشتی و غیره را انجام بدن. تیمهای مختلف از زنان همونجا منتظر بودند، ولی اداره محلی سربازای طالبا برای از اونا اجازه نمی دادن. از قبیل خود ما وقتی ما اونجا رفتیم برای اطفال غذا برده بودیم، شیر خشک و پمپر برده بودیم، ولی اجازه داده نمی شد. برای زنها ما بعض وسایل بهداشتی، چون اکثریت خانم ها لباساشون تکه و پاره بود، لباساشون پرخون و پرخاک بود و حتی خون عزیزایشان روی لباسایشان بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم، در کنارشان باشیم. و دقیقا که محدودیت ها باعث میشه که زنها بیشتر آسیب ببینیم، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی، و ارائه خدمات برای زنها کمتر بشه. ما حتی در جلسه ریاست اقتصاد که هیئتی از وزارت اقتصاد آمده بود و دفاتر سازمان ملل به او جلسه بودن، من این چیز را مطرح کردم که زنان باید در شرایط فعلی محدودیت‌های کاری از زنان برداشته بشه، باید برای نهادها اینجوها اجازه داده بشه تا اونا زنان را برای کمک به زنان بفرستن، اما متاسفانه پاسخشان منفی بود و اونا گفتن که ما اصلا نمیتونیم این محدودیت برداریم. بله. فقط نمو تیمای سیگی میتونه رسیدگی بکنه، در غیر از اون یک دلیل عمده آسیب زنان و دختران که بیشتر آسیب دیدن می بحث محدودیت ها هست.
قسمی که شما هم گفتین، مقامات سازمان ملل متحد گفتن که بیش از 90% از افرادی که در نتیجه این رویداد طبیعی در غرب افغانستان جان باختن زنان و کودکان بودن. این سازمان همچنان هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر کار کارمندان زن اداره‌های دولتی و غیر دولتی، زنان با خطر بیشتر پیامدهای زلزله روبرو هستند. زنان فعلا در این ولایت در هرات پس از زلزله های مرگبار در چه وضعیت به سر میبرند؟
حالت همه مردم به خصوص قشر زن و اطفال بسیار خراب است، چون ما گفتم که تبدیل به یک شهر وحشت شده هرات، تبدیل به یک شهری که همه چیز مردم فکر میکنن از دست دادن، وضعیت بسیار بدی دارن، شبها بسیار سرده، همگی دسترسی به خیمه ندارن، همگی مردمی که فعلا به کنار سرک ها هستن امکانات ندارن، حتی به ما گزارش رسید که تعدادی از اینا غذا ندارن برای خوردن و وضعیت بسیار بحرانی هست متاسفانه و یک وحشت عجیب و غریبی در شهر حاکم هست. خوشبختانه بعد از دادخواهی هایی که ما داشتیم، دروازه پارک ها و اماکن تاریخی و اماکن وسیع دولتی، مکاتب و دانشگاه ها به روی خانواده ها باز شد، غیر از او باز نمی شد و مردم در کنار زنان و دختران و اطفال از اون در کنار سرک ها بودن، در بلوار ها بودن که بعد از دادخواهی های متعدد دروازه ها برای نباز شد و فعلا در داخل مکاتب، داخل پانتون ها، داخل پارک ها و داخل بعض از اماکن ورزشی خانواده ها جا به جا شدن، بعضی ها خیمه دارن، خیمه زدن، بعضشان خیمه های موقت از چادر و از گپ گفتا جور کردن، ولی همچنان در کنار خیابان ها هستن.
فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در هرات با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل ابیب رسید. موضوع را مقیم نایب دنبال کرده.
لوید آستین وزیر دفاع امریکا امروز وارد تل ابیب شد تا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات بلند رتبه این کشور گفتگو کند. آستین همچنین تسلیحات و تجهیزات امنیتی را مشاهده خواهد کرد که واشنگتن در هفته اول پس از حمله توسط جنگجویان گروه تندرو حماس به اسرائیل با آن کشور تسلیم داده بود. آستین پس از نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل در پرواز وارد تل ابیب شد. وزیر دفاع امریکا تقریبا هر روز با یوف گالانت همتای اسرائیلی خود صحبت کرده و استقرار سریع عملیات نظامی و استخباراتی ایالات متحده برای حمایت از اسرائیل را سازماندهی می کرد. چند ساعت پس از حمله حماس بر اسرائیل، ایالات متحده کشتی‌ها و طیاره‌های نظامی خود را به منطقه فرستاد. آستین دومین مقام آمریکایی است که در دو روز گذشته از اسرائیل دیدن می کند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز به اسرائیل سفر کرده و همین اکنون در شرق میانه است. او تلاش می کند که از تشدید جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بکاهد. این در حالی است که ترس از عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته و اسرائیل امروز دستور تخلیه چند صد هزار غیر نظامی از غزه را صادر کرده است. حماس و سازمان ملل متحد گفتند که بنابر اجدار اسرائیل نیروهای نظامی این کشور تمامی 1.1 میلیون نفر جمعیت در شمال نوار غزه را تخلیه می کند. این دستور عمل در روز هفتم جنگ پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل ساکنان شهر غزه به سمت جنوبی نوار غزه در یک قلمرو ساحلی هدایت می شوند. در دستور اسرائیل ادعا شده که شبه نظامیان حماس در تونل های زیر شهر مخفی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش رویدادهای طبیعی است. این روز در حال فرا رسیده که افغانستان این روزها یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی را تجربه می کند. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که امروز جمعه 13 اکتبر برابر بر روز جهانی کاهش رویدادها یا بلای طبیعی است، امروز افغانستان درگیر یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی است. زلزله روز شنبه در هرات که تا به حال بزرگترین زلزله و رویداد طبیعی افغانستان در سال جاری به شمار می رود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که بیش از 4000 تن در زلزله غربی افغانستان کشته و زخمی شدند و این آمار در حال تغییر است. اما سازمان ملل متحد میگوید زلزله های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. نور احمد یکی از باشندگان ولسوالی زندجان هرات که از این حادثه متاثر شده است میگوید
بعد 11 ما به خون ششته بودیم نو سند صدای شد دل که پای صدا نکنه همین که صدا شد همین دیوالم همین ته سنیه نکشید همین ته شد از اونجا بده تا اینجا گو هوار شد سه قدم انم ای بر او بر همین ته هوار شد بمی سنیه نکشیم ته یک صدا شد تمام غیری هوار شد ته یک دلخت
نور احمد میگوید که خانه و زندگی آنها ویران شده است و نمیداند که چگونه برایشان خانه و زندگی بسازد. در همین حال محمد تمیم سلطانی یکی از باشندگان هرات میگوید که زلزله روز شنبه او و خانواده‌اش را متاثر کرده و متحمل خسارات مالی شدند.
در حینی که زلزله شد سر خود منگیج شد افتادم به زمین. دخترک تفلیم دارم و همه گیرتم بغل خو اجیموره کنم بسر ایدو مسئله تفلو خو قبرم دنبال از اونا پس و ساعت را زلزله دومی گرفت. بعد از اون باید تفلک ها جمع کنیم به زلزله سومی که به خونه رفیرم نگاه کنم که خانه هم کمی سخت اینا تخریب شده تفلک ها رو کشیدیم و رفتیم به داخل زمین های خیلی دشت پیش ها به اونجی تقریبان میگیرونیم.
مامی میزوتوری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلای طبیعی و رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی این سازمان به روز سه‌شنبه در اعلامیه با خانواده قربانیان زلزله 7 اکتبر در غرب افغانستان ابراز همدردی کرد. او در این اعلامیه گفته که زمین لرزه در افغانستان در زمانی که نیازهای بشردوستانه در افغانستان گسترده بود رخ داده و باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان برای بازسازی و های بلای طبیعی صورت گیرد. رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد افزوده که زلزله مرگبارترین بلای طبیعی در جهان به شمار می رود که 58% تلفات بلای طبیعی بین سالهای 2000 تا 2019 مربوط به زلزله بوده است. در کنار زلزله مرگبار اخیر در غرب افغانستان در جریان سال در جریان سال جاری جاری شدن سیلاب در اثر باران‌های غیر فصلی در ولایت افغانستان کشتزارهای دهقانی زیادی را ویران کرده است. محمد لودین یک دهقان از ولایت ننگرهار که از سیلاب‌های اخیر متاثر شده به رادیو آزادی میگوید:
دلتر گل شولی ما پیش سیل آمده بود، زمین‌های کشاورزان خراب شده و همچنین جاده‌ها هم آسیب دیده است. مردم آسیب زیادی دیدند ولی تا به حال کسی کمک نکرده.
دیر فصلونه خراب کرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند دولت ها با ایجاد پلان منظم می توانند بر کاهش حوادث و آگاهی درباره حوادث طبیعی کمک کنند. خلیل احمد نادم آگاه امور زمین شناسی به رادیو آزادی میگوید با توجه به اینکه افغانستان بیشتر با حوادث طبیعی روبرو است، باید اقدامات روی دست گرفته شود.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، اما ما میتونیم که علائم زلزله رو پیش بینی کنیم و دولت با خبر بسازیم که در سیر این درزای جیولوژیکی تاسیسات عامل منفر احداث نکنه که در آینده خطرات متوجه میشه، یا ای که مثلا بندای برقی که احداث میشه یا تعمیرات بلندمنزلی که احداث میشه اینا همیشه زیر مراقبت باشه. به این معنا که پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
او میگوید که مسئولان مربوطه میتوانند با ایجاد مراکز تحقیقاتی آبهای زیرزمینی را مورد مطالعه قرار دهند، چون به گفته او استفاده از آبهای زیرزمینی و اعمار بلندمنزلها بر قشر زمین تاثیر میگذارد. در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی در نظام جمهوریت میگوید تغییرات اقلیمی سبب بروز حوادث طبیعی چون سیلاب و خشکسالی میشود که عملکردهای انسانها مانند تولید گازهای گلخانه‌ای و تولید آلودگی بر افزایش این روند تاثیر گذاشته است. او میافزاید حلقه برگشت خشکسالی در افغانستان کوچکتر شده است و اکنون هر 5 سال مردم افغانستان با خشکسالی و بارانهای غیر موسمی روبرو هستند.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت اشتغال داره و زراعت مالداری به خصوص و بخشی از اقتصاد ملی ما را تشکیل میده که اینا وابسته به آب هستند. در اثر تغییر خشکسالی وقتی که منابع آب محدود شود، کارزها خشک شود، چشمه ها خشک شود، جریان آب رودخانه ها محدود شود، فصل بارندگی تغییر بکنه، این میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم شود.
این در حالی است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که زمین از حالت گرما به جوش رسیده است و باید برای مقابله با آن اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار خسارات جانی و مالی در اثر حوادث طبیعی و برنامه‌هایشان در این مورد در سال روان پاسخ نداد، اما مسئولان این وزارت در ماه اسد در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته بودند که در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر اداره کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد در وبسایتش نوشته است که 90% مرگ و میر رویدادهای طبیعی مربوط به کشورهای فقیر است. در این وبسایت آمده است تا زمانی که حلقه فقر، نابرابری و تبعیض شکسته نشود، هیچ فردی در مقابل بلای طبیعی مسئول نیست. از همین رو شعار سال 2023 برای این روز مبارزه با نابرابری برای آینده تاب‌آور است. روز جهانی کاهش حوادث طبیعی نخستین بار در سال 1989 میلادی پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی از خطر و کاهش بلای طبیعی نامگذاری شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میرم اونجا چک پوینت هست در بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما رو استاد میکنه و ما رو از اینجا پایین میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که من هستم مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی. در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی بیاندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبذول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجین در ایالات را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براست این کچه وقت. روز پلیس می آیم مورز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی این ولایت میگویند که به دنبال انفجار امروز در یک مسجد شیعیان اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده از وقوع زلزله دیگر به مقیاس 4.9 درجه ریشتر در جنوب ولایت بغلان خبر داده. ده ها تن از محصلان سه پانتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. و لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل اویو رسید. آستین دومین مقام بلندپایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدار می کند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و به مهمان آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما معسل صنف چهارم پنتون کابل است. با وجود از این که دروازه های پنتون ها برای دانش آموزان دختر مسدود شدند، اما این مهمان ما هنوز هم به تلاش هایش ادامه میتوا و هنوز هم آموزش میبینه. ای که چگونه از خودشان میپرسیم. اولتر از همه سلام مهمان عزیز، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خداوند متعال، شفیق فرامرز هستم، محصل سال چهارم اقتصاد بی بی پنتون کابل، در ضمن یکی از کارمندان پنتون آنلاین آزاد افغانستان و همچنان گهگاهی می نویسم و زیادتر بخش نصری را پیش میبرم و کمتم هم یگان وقت شعر می نویسم.
خب شفق جان، خودت گفتی که محصل سال چهارم پنتون هستی، آیا هنوزم به درسایت ادامه میتی یا ای که فعلا نه؟
امی سال که فعلا یعنی جریان داره، اگر که دخترها اجازه تحصیل می داشتن من سال فارغ می شدم، ولی متاسفانه بنابر ای که پنتون ها بسته است ما اجازه تحصیل نداریم، نمیتونم دروس خود پیش ببرم، یعنی دروس پنتونه، ولی به شکل آنلاین بعضی از کورس ها را تعقیب میکنم. مثلا کورس های زبان هستن، بخش لیدرشیپ، انترپرنرشیپ، بخش های متفاوت دیگه، یا در بخش که خودم مثلا مینویسم در این بخش ها هم بسیار زیاد سرتیفیکت هم گرفتیم و کورس های آنلاین ادامه میدم. ولی متاسفانه زمینه تحصیل مستقیم یا رو در رو بر ما وجود نداره و نتانستیم که امسال این کسایی که با ما بودن از طبقه ذکور فارغ میشن، نمی وقت فراغتشان هست، ولی متاسفانه ما نتانستیم که پیش ببریم.
شفق جان، وقتی که میگی که همسنفیان طبقه ذکورت امسال فارغ میشن و خودت نتونستی که فارغ شوی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی فکر میکنی؟
خب طبعا زمانی که یک انسان یک آرزوی دارن و میخوای به او آرزو برسه و به او آرزو تلاش کرده، زحمت کشیده. مثلا اگر ما ببینیم ده 12 سال و اقتصاد افغانستان هم که همه آگاه هستیم که تمام مسئولین افغانستان با چی شرایط ما چی روزهای را میگذرانن تا به یک جایگاه میرسن، ولی امی که تو در پله چهارم قرار میگیری یا پله آخر تست دیگه میخواهی که لیسانس سند لیسانس تا بگیری، ولی به یک نحوه تو را یعنی نمیمانن که دیگه ادامه بدی، یک احساس خیلی خراب آدم می داشته باشه، یک احساس درد، یک احساس ناامیدی. به خاطر طبقه ذکور خوشحال هستم، خوب است که فارغ میشن، ولی که ما حق اجازه تحصیل نداریم بر ما خیلی ناامید کننده است واقعا. یعنی اگر از یک شخص آب و غذایش گرفته شود به چی شکل می باشه؟ یعنی یک حالت افسردگی برش پیش میشه، یک حالت پیش میشه که روحن ضعیف میشه. ما هم تحصیل به مثل آب نان بود بر ما و این که تا آخر رسانده بودیم خیلی تاسف‌بار است و نه تنها ما بلکه تمام دخترای افغان با این مشکلات روبرو هستن و خیلی ناامید هستن.
شفقه جان، اگر از آغاز برم بگویی تا ایجا که رسیدی، تشویق که کردید در خانواده، آیا گاهی وقت چالش های هم سر راید بوده یا همه چیز برات آسان مهیا بوده و خودت پیشرفت کردی؟
بله طبعا، یعنی قسمی که هم آگاه هستی، مسئولین افغان در کل با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستن. یعنی از قسمت سطح تحصیل اگر ما بگویم، از نبود نصاب، از نبود کمبودی هایی که در مکتب وجود داشت، در پنتون وجود داشت، یا مثلا اقتصاد خانواده ها را اگه بگویم، اقتصاد خانواده ها ضعیف است و بسیار مشکلات. یعنی کوشش میکنن که همی فرزندهای خود تا جای تا یک جایگاه برسانن، باز از اونا توقع دارن که دوباره به فامیل خود یک خدمت کرده بتانه. حداقل اگر ما نمیتونیم به فامیل خود خدمت کنیم، اقدر باید میتونستیم که از عهده مصارف خود برایم. در این راستا خیلی مشکلات تیر کردیم واقعا، که یعنی خیلی مشکلات که در این بخش میخواییم خودتان گفتیم که بخش نویسندگی را پیش میبرم. وقتی که به یک جایگاهی رسیدم حتما یک کتاب از خود خواهم داشت و در مورد زندگی خود و در کل در مورد زندگی یک دختر افغان و پسر افغان که با چی مشکلات تا به سرحد یک موفقیت میرسه، میخوایم یک کتاب هم داشته باشم. و در این بخش خانواده خیلی تشویق کردن، بخصوص مادرم و برادرم.
چقدر مهم است که در خانواده ها آمی وجود داشته باشه برای دخترها که اینا پیشرفت کنن، بر خودت چقدر مهم بود؟
بسیار زیاد مهم است. یعنی یک دختر در یک جامعه افغانی در کل با مشکلات خیلی روبرو میشه، گذشته از مشکلات اقتصادی و بعض مشکلات دیگه که یادآور شدم، در جامعه ما دخترها به قسم آسیب زده میشن. مثلا در می خود خانواده یا خویشاوندان به دخترها گفته میشه اما قدر که درس خوندی کافی است، سر دیگه به پنتون چی یا به درسای بالاتر چی، اما قدر که یاد گرفتی نوشته تانستی یا خواندن نوشتن یاد گرفتی بس کفایت میکنه. یا به یک نحو دیگه یک دختر یک آرزوی داره، مثلا ما بخش اقتصاد خیلی خوش داشتم، بسیار زیاد علاقه من بودم، ولی در فامیل بر دخترها گفته میشه که بخش طبی را باید بخونه. خب در اینجا اگر یک حامی وجود داشته باشه واقعا خیلی مؤثر است، بالای روحی آدم تاثیر میگذاره. آدم یعنی وقتی که ناامید میشی میگه که اینی نفر است مرا تشویق میکنه، مرا حمایت میکنه، یک حمایت کننده دارم. و زمانی که یک شخص حمایت میشه طبعا او بیشتر رشد میکنه.
شفیق جان خودت گفتی که نویسندگی هم میکنی، خب بگو در قالب چی می نویسی؟ روی کدام موضوعات می پردازی؟
خب من سابق فکر کنم صنف 7 مکتب بودم که به نویسندگی می کردم و شعرهای طفلانه به حساب گویم نوشته می کردم. در این وقت از طرف مکتب، از طرف استاد ما خیلی تشویق شدم و در خانواده از طرف مادر جانم بسیار زیاد تشویق شدم. همیشه وقت هر کس که می آمد باز مرا می گفت شعر بخوان. در کنار شعر رسامی هم می کنم. پس بعد از او آیستاست تشویق شدم و نویسندگی یک فن است که تو از جامعه، از روزگارت، زمانی که ضربه میخوری یا یک چیزی که در جامعه وجود داره اونمو رو تو بیان میکنی. اگر در یک جامعه خوشی زیاد است اونمو شخص بیشتر تلاش میکنه که چیزایی رو منعکس کنه که یعنی یک جنبه خوشی داشته باشه، ولی بعضا زمانی که انسان در جامعه متاثر میشه به اونمو موضوعات میپردازه. مثلا یکی از جملات خیلی مهم است که انسانها حرفایی که انسان ها می زنند و او را کسی نمشنه و او را می نویسند. پس موضوعاتی که من بیشتر در قالب شعر یا در قالب نثر، من زیادتر نثر می نویسم آوردیم، بیشتر در این وقتا راجع به تعلیم و درس است، چون تعلیم و درس بالای دخترها بسیار زیاد یعنی کم شده، و در مورد فقر، در مورد افغانستان، در مورد روزهای تلخی که وجود داره یا چیزایی که واقعا ما میخواییم و به اون نمیرسم او را در قالب نوشته در میرم.
بیشتر گفتی که هر کس میامد مر میگفت خیلی بخوان یک شعرتا. اگر ما همه میخواییش کنم که یک شعرتان بر ما بسراین یا بخش از نثرت اگر میخوایی بخوانش بگیری؟
درسته، چرانه اول یکی از اشعارم که در روز آزادی نوشته کردیم و جدید آمد اونم را به زبان پشتو است میخواییم بخوانم. چه غد دی آزادی به وطن خبر کر، چه غد دی آزادی به وطن خبر کر، دی امان حق ناری تبیار یاده، هر پیغل دی هواد شی بیا ملالا، ارتیاز دکلی تلری در هر زمانه، دی بند و دروازو قلفون مات کری، چه دکتر انجینر او یا شی اقتصاد دانه، چه بیا دری رنگ بیرخ با وطن هست کدی، پسنگر که میلی دل ضرورت دیده راست کرتا، کلک ازم اراده با در نغواری، کلک ازم اراده با در نغواری، شفیقی که خوب لیدل انقلاب تا. تشکر.
تشکر شفیق جان. آیا ای شیرهای تا چاپ هم کردی یا نه؟
نفر شعرم بسیار تعدادش کم است، من زیادتر نثر می نویسم و بخش داستانهای کوتاه تا فعلا که آثار چاپی ندارم، ولی کوشش می کنم که اگر شد یکی از رمان ها تانستم به چاپ برسانم.
داستانهای را که می نویسی روی کدام موضوعات می باشه؟
بله، قسم که در اول گفتم بیشتر زندگی زنانه در افغانستان، می خواهیم که یعنی روزهایی که وجود داره یا در گذشته روزهایی که وجود داشتم روی از او قالب بیشتر آله کار میکنم و نوشته میکنم، مثلا درباره درس تعلیم و درباره از این موارد. و یکی از داستانهای ماست که جدید شروع کردیم، فقط شاید یک بخش را پیش بردیم که هنوز او را تکمیل نکردیم، درباره سقوط افغانستان است، درباره روز است که یعنی یک داستان از که جنبه تاریخی دارم، یک داستان تاریخی را می خواهیم بنویسم و از هیچ جنبه ما طرفداری نمی کنم، یعنی که جمهوریت بوده یا امارت در مورد از وان نیست،
یعنی می خواهی که امان چیزی که بسر مردم گذشته و مردم کشیده امو را نوشته کنی.
بله، که خب. روزا چه قسم گذشت و چه قسم روزایی بود.
شفیقه جان، اکنون که آثار چاپی نداری، باز کی میخونه داستانای تشارت در خانواده بر خانواده میشنوانی؟
بله، بیشتر مادر جانم خیلی علاقه مند است و باقی هر کسی که یعنی در بین خیش قوم است اونا میخونن و دیگه دوستان خیلی تشویق میکنه، در صفحات اجتماعی بیشتر نشر میشه و در فیسبوک و در واتساپ شخصی خودم هم که میمانم بیشتر از طرف دوستات تشویق میشم و اونا میخوانن.
برمزی بگو که چند خواهر و چند برادر هستین؟
خب ما 5 خواهر هستیم، 3 برادر. در بین خواهرها کلان هستم و یعنی نفر دوم هستم، یک بیدرم از مکده کلان تره.
خب تنها خودت باز به نویسندگی و شاعری علاقه داری یا از خواهرها و برادرها دیگرها هم هستن؟
خب ما بیشتر نوشته کردیم و داستانایم یعنی در تلویزیون و در ایجای هم خاندیم، ما بیشتر نشرام شده ولی اونا هم کوشش دارن که یک چیز بنویسن. ولی وقتی که یک شخص در یک خانواده یک کار انجام میده هست، طبعا خواهرها و برادرها کوچک شام از اونا الگو میگیرن و ما میبینیم که اونا چقدر امی رسمایی که ما میکشم باز کوشش میکنن مثل ما رسم کنن، چیزایی که نوشته میکنم باز کوشش میکنن که همون تو بنویسن، ولی تا حال کدامشان یعنی بخش نویسندگی و یا رسامی را پیش نبرده، کوشش میکنن.
از رسامی گفتی، رسامی را جای آموختی؟
بله، ما اول خیلی علاقه من بودم، فکر کنم صنف 6 یا بله صنف 6 بودم، صنف 6 و 7 دو سال فقط روزای پنجشنبه در یکی از کورس‌هام او را میخواندم. رسامی را باز بیشتر رسامی این شکل پرداز داره، با پنسل کار میکنم، با رنگ کار کردن نمیتونم، باز زیادتر پیش نبردم بخاطر که بعض مشکلات مکتب بود، درسای مکتب دیگه نتونستم پیش ببرم، ولی به صورت پرداز و از طریق پنسل میتونم رسامی کنم.
از فعالیت هایت گفتی، اکنون برامی بگو، اکنون که در خانه هستی و گفتی که از تحصیل باز موندی، برخی از کورس‌های آنلاین هم گرفتی، این کورس‌ها چقدر برات قناعت بخش است؟ این کورس‌ها چقدر متشنگی تا برای آموزش میتونه رفع کنه؟
خب در کل زمانی که درسایی که ما یعنی روبرو یا مستقیم می‌خوندیم با مشکلات ما روبرو بودیم. خودتان شاهد هستیم که افغانستان یک کشور است که فقر در وجود داره و نصاب تعلیمیش قدر پیشرفتن نیست. در کورس ها یا در بعض مراکز آموزشی و در پنتونا ما با مشکلات روبرو بودیم، ولی خوب بود او وقتا. در این وقت ما با مشکلات اینترنتی روبرو هستیم. هر قدر که انسان اگر آنلاین هر قدر که انسان بخونه بگونه آفلاین نمیرسه. آفلاین یک چیز است که تمام هوش و فکرت در صنف می باشه، تمام هوش و فکرت به طرف تخته و به طرف مارکر می باشه و می دانی امو چیز را که می خواهی جذب کنی، ولی وقتی که تو در خانه درس می خوانی یک کم خوب فضای خانه مساعد نیست که تو امو درس ادامه بدی. یک موضوع دومی که ما مشکلات اینترنت داریم، اینترنت قوی نیست، ما حداقل یک تماس تلفنی که از طریق واتساپ درست کار نمیتونه پس درس ها هم همون مشکل پیدا میکنه، ولی باز هم خوب است. از اینکه ما ناامید شویم بهتر است که ما درس خود یا تحصیل خود به صورت آنلاین ادامه بدیم، بعد کتاب ها را بخونیم خود ما و خودم در کنار از اینکه درس های آنلاین میخوانم وظیفه آنلاین هم دارم. قسمی که در اول یادآور شدم با پنتون آزاد افغانستان و اونا خیلی یک پروگرام های خیلی خوب داره به مسئولین افغان به صورت کاملا رایگان، دخترها و بچه های زیاد هستن که اونجا درس میخوان و خیلی ها هم راضی هستن.
اگه کسی بخواید که مثلا در این درس های آنلاین سهم بگیره، کم را نمایی کو که چی باید بکنن، از کجا آغاز کنن؟
صفحات اجتماعی که پنتون آزاد افغانستان داره، البته ما از پنتون آزاد افغانستان میگم ولی بعضی کورس ها و مراکز آموزشی دیگه هم وجود داره، ولی پنتون آزاد افغانستان به صورت کاملا رایگان درس های خود پیش میکنن و در اینجا هم استادای افغانی و هم استادای خارجی درس میدن. استادای افغانی در روزهای مثلا ما 6 روز هفته داریم، 2 روز هفته یا 3 روز هفته. استادای افغانی از طرف شب معمولا از طرف 9 یا 8 بجه شب به صورت آنلاین از طریق گوگل میت درس میدن و پلتفرم های خارجی از طرف پنتون معرفی میشه که اونجا بازم محسنین به صورت خودآموز درسای خود ادامه میدن و در آخر زمانی که 2 ماه یا 3 ماه از صنف میگذره، صنف با پایان میرسه، مثلا ما یک بخش را انتخاب کردیم، اونا بخش های متفاوت داره، در بخش اقتصاد، در بخش حقوق در بخش طب هم صنفای را آغاز کردیم. پس وقتی که صرف تا پایان میرسم گوگل فارم در اختیار از اینا گذاشته میشه، تمام سرتیفیکت هایی که از پلتفارم های خارجی گرفتن اونا را میمانن و بعد از او از طرف پنتون آزاد افغانستان به اینا سرتیفیکت داده میشه و تمام سرتیفیکت ها خدمات که پنتون آزاد افغانستان دارد کاملا به صورت رایگان است. یک افغانی هزینه از هیچ مسئله گرفته نمیشه، در ضمن از او بر هیچ استاد پول پرداخت نمیشه. تمام استادایی که اینجا فعالیت دارند تمامشان به صورت رضاکارانه درس میتن.
برای خودت وقتی که مانند میلیون ها دانش آموز دختر دیگه فهمیده که دیگه تا هم رسانیه که طالبا گفتن نمیتونی با آموزش بپردازی، چقدر مایوس کننده بود و اکنونی کورسایی را که میگیری، فعالیت هایی که داری، ای چقدر بر تو روزنه امید شده که بتونی پس خود به مو جایگاهی برسی که هدف تعیین کردی؟
مشکل است که ما بایی یعنی تناب امی درس های آنلاین خود قناعت بدم، به خاطر که در قبل هم گفتم بسیار زیاد تناب من به تمام دخترای افغانستان بسیار زیاد مشکل بود، خیلی مشکل بود. ما با همسنفه خود در ارتباط هستیم که اونا چی روزهای سخت را میگذرانند، یعنی واقعا خیلی تأسف بار است. زمانی که تحصیل باز این قسمتش که تا یک جای خودم میرسانی، بعد از اون نمیمانه بسیار دردناک است. روزهای اول خیلی وحشتناک بود، یعنی به حد که طرف یک نفر دیده نمیتانستیم، ما را یعنی گریه میگرفت، ولی آنه عادت کردیم و این عادت آمه تو عادت نیست که بر همیشه بانه. طبعا وقتی که ما میبینیم که کسایی که امرای ما بودن اونا فارغ میشن، اگر یک انسان فکر کنه این بسیار دردناک است، خیلی دردناک است، بسیار مایوس کننده است. ولی باز هم به خاطر از اینکه دختران امید نشن، ما بارهای گپ گفتیم، در بعضی برنامه های تلویزیونی هم یادآور شدیم که کتاب بخوانند. کتاب تنها راه حل همین مشکلات است و همین درس های آنلاین هم اندک رنج انسان کم میکنه از این که در خانه ناامید بشینی و همه روزه یا گریه کنی یا به چیزهای منفی فکر کنی. از کار خوب است که در سایت به صورت آنلاین پیش ببری، چون در یکی از کتاب ها خاطرات دختر جوان که هر دختر افغانستان باید دوره بخونه، به اون خیلی یک داستان عمیق را یادآوری کردن. ما بازم خوب استیم، یعنی میتونیم حداقل در یک هوای آزاد تنفس کنیم. اونا به شکل دردمند بودن یا بسیار یک حالت بد داشتن که حتی نمیتونستن هوای آزاد رو تنفس کنن، ولی بازم درسای خدا نه ادامه میدادن و این خودش بر ما یک الگو است که ما در هیچ صورت باید درس خدا نمانیم. اگر دروازه پنتون یا دروازه مکتب بروی ما بسته میشه، کتاب کس بروی ما بسته کرده نمیتونه. پس ما کتاب بخونیم، از هر طریقی که شده باید درسای خدا ادامه بدیم.
به نظر خودت به یک جامعه چقدر مهم است که خانمای تحصیل کرده داشته باشه، دخترها دو حق آموزش داشته باشن و چرا مهم است؟
خب یکی از جملات است که میگن اگر یک پسر تربیه شوه یا تعلیم ببینه، فقط تمو یک پسر تغییر میکنه، ولی زمانی که یک دختر تربیه میشه، تعلیم میبینه، سبب از این میشه که یک خانواده را تغییر بده و وقتی که یک خانواده تغییر میکنه، یک جامعه تغییر کنه. پس چه خوب است که تمام افغان‌ها در کنار افغان‌ها، یعنی تمام دخترها تحصیل کنند. زمانی که یک انسان تحصیل میکنه، او میتونه خودش کمک کنه، خود بشناسه، خدای خود بشناسه، در کنار از او یک فامیل تربیه کنه، یک فامیل به حساب برش یک رای خوب و خراب نشان بده. یعنی ما در زمانه پیشم با این مشکلات روبرو بودیم، ولی ما باید از اون وقت عبرت میگرفتیم و الگوسازی میکردیم و فعلا ما باید این حالت دوباره تحمل نمیکردیم.
خواست خودت چی است از حکومت طالبا؟ چی میخوای بگویی به نمایندگی از تمام دختران دانش آموز در افغانستان؟
خب خواست ما و تمام دخترای افغان امی است که فقط ما را اجازه دادن درس بخوانیم، تحصیل کنیم، در کنار تحصیل زمینه کار مساعد کنن و بهانه تراشی نکنن. یعنی اگر شما متوجه شده باشین زمانی که طالبان نو آمدن بر 6 ماه تحصیل شد مکاتب و دانشگاه ها، مکاتب خود حال تحصیل است، باز پنتون ها دوباره آغاز شدن، ما دوباره پنتون رفتیم، آیست آیست بعضی از موارد بالای ما اضافه کردن، مثلا رنگ لباس سیاه شد یا حجاب شد. خب طبعا ما همه مسلمان هستیم، قبل از این هم حجاب میکردیم، بعد از او هم حجاب کردیم و رنگ لباس هم تغییر دادیم، کاملا سیاه میپوشیدیم. یعنی خود متوجه هستم در پنتون نماینده صنف هم بودم، تمام ما سیاه میپوشیدیم. چیزی که بالای ما قانونی که وضع میشد ما عملی میکردیم. ولی به این حیران هستم که چرا دروازهای مکتب و پنتونا را بسته کردن. حداقل امی که بر ما یک دلیل بگوید که به این دلیل ما نمیمانیم زد، ولی که فقط مثلا آل به اینجا فقط طب ماندن و طب هم طب شخصی را، بس دیگر رشتا چی مشکل داره؟ اگر امی رشتای دیگر مشکل می داشت، مثلا خانم حضرت محمد صلی الله علیه السلام، بی بی خدیجه الکبرا، اونا بخش اقتصاد پیش می بردن یا سرمایه گذاری می کردن یا تجارت پیشه بودن، بس اگر مشکل می بود امو وقت این کار نمی کردن. حال چی مشکل است که ما رو نمی مانه؟ خواست ما از دولت امی است که فقط دروازه های پنتونه و مکاتب بروی ما باز کنه، زمینه کار و تحصیل بر ما مساعد بسازه.
شفیقه جان تشکر از این که امرای ما هستی. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، اگه یک داستان کوتاهی تا به شنونده های رادیو زدی بخونش بگیری.
درست است، چرا نه. نسیم ملایم و خوشایند بهار بر فضای کابل میوزید و همه جا از بوی شگوفه ها معطر شده بود. من هم قدم زنان به مسیرم ادامه میدادم تا اینکه به قصد رفتن به خانه سوار موتر شدم. حس خوب و آرامش بخش بهاری از چهره‌ام نمایان بود. به زیبایی های بهار و آمدن شکوفه ها فکر می کردم و سپس به فکر پلان های آینده هم می افتادم. به خودم می آمدم زیبایی های سرک دارلمان پایندگی کابل را اوریان می ساخت. کابل که هیچ خزان زیبایی هایش را خدشدار نساخته بود و مانند گل و شکوفه های بهاری خندان می ماند. با حس کردن دست یک خانم از سفر خیال در آمدم و خودم را در کنار خانم میان سال دیدم. او پهلویم نشسته بود و هر دو در یک مسیر روان بودیم. از چهره آن خانم پیدا بود که مرا چندین بار صدا کرده بود، ولی من در خیالم غرق بودم. مجبور شده بود با اشاره دست مرا بفهماند. بالاخره به حال آمدم و هر دوی ما گفتگوی را شروع کردیم. ابتدا او پرسید کجا میری؟ با لبخند جواب دادم دارلمان. او هم خندید و سپس گفت تا جایی را مسیرمان مشترک است، صحبت کردن من ادامه پیدا کرد. گاهی او میپرسید من جواب میدادم و گاهی هم من میپرسیدم او جواب میداد، تا اینکه او پرسید دخترم چقدر درس خواندی؟ بدون وقفه جواب دادم امسال فارغ. آه که تکمیل کردن این جمله چقدر سخت بود. آنگه بود که بغض سنگین گلویم را فشرد و اشکهای گلوگیر از چشمانم سرازیر شدند. صدایم لرزش پیدا کرد و دوباره حس ناخوشایند تمام وجودم را فرا گرفت. میخواستم حرف بزنم، از دلتنگی هایم بگویم و آن روزهای تاریک و مخوف خیش را برایش حکایت کنم. میخواستم از رنجهای تحصیلی، از شبهای سرد زمستان و از روزهای گرم تابستان که همه را نادیده گرفته درس میخواندم بگویم. میخواستم از حرفهای مردم که هر از گاهی برای میگفتن تو دختر هستی کارهای خانه را انجام بده، دختر را چی کار به درس و پهنتون بگویم. خلاصه هر زمانی که دلشان بود توهین و تحقیرم میکردن. میخواستم از رویاهای ناتمامم حرف بزنم. میخواستم بگویم که زندگی من هنوز هم در همان زمستان سرد و تابستان گرم گیر مانده است، اما منصرف شدم. میدانی من سکوت کردم و هیچی نگفتم، چون میدانستم که همه به حرفهایم گوش میدهند و با کلمات که خودشان باور ندارند تسلیم میدهد و فکر میکنند با همین حرفهای تکراریشان مسئولیتشان را انجام میدهند. از برای همین بود که قلبم را سنگ ساختم، اشکم را در چشمانم خشک شد و بغض سنگین در گلویم حبس ماند. خود را جمع جور کردم و با لحن جدی و مملو از درد گفتم: اگر امسال اجازه دهن فارغ می شوم.
تشکر یک جهان. شفیقه فرامرز محصل سال چهارم پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.